11 در ایران است. این صدای مجله بعد از ظهر رادیو فرداست که میشنوید. روز شما بخیر شنونده گرامی رادیو فردا. چهارشنبه است، 10 مرداد ماه 1403. در روزی با شما صحبت میکنیم که ساعتی از کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران گذشته، رخدادی که پیامدهای زیادی داره، واکنش‌های بی‌شماری به اون مطرح شده. بشنویم در ابتدای این مجله تازه‌ترین خبرها رو از همکارم کامبیز کراماتی و بعد خبرها رو پی
سلام. واکنش ها به کشته شدن رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس همچنان ادامه دارد. رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به حمله مرگبار به اسماعیل هنیه در تهران گفت خونخواهی او را وظیفه ایران می داند. علی خامنه ای در ادامه پیامش ادعا کرد که اسرائیل به گفته او زمینه مجازاتی سخت را برای خود فراهم ساخته است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم با انتشار پیامی ضمن ابراز ناراحتی از کشته شدن اسماعیل هنیه هشدار داد که ایران اسرائیل را از این اقدام به گفته او بزدلانه پشیمان خواهد کرد. از سوی دیگر محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور ایران در پیام خود تاکید کرد که تهران علاقه‌ای به افزایش تنش‌ها در منطقه ندارد. دولت ایران همچنین 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در واکنش به کشته شدن رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران این موضوع را باعث مستحکم‌تر شدن پیوند به گفته او عمیق و ناگسستنی بین ایران و فلسطین دانست. محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مدعی شد که اسرائیل برای کشتن اسماعیل هنیه بهای سنگینی خواهد داد. وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران هم کشتن اسماعیل هنیه در حین حضور در تهران را قماری خطرناک برای لطمه زدن به توان بازدارندگی جمهوری اسلامی توصیف کرد و مدعی شد که عبور از خط قرمزهای ایران همواره پرهزینه بوده است. علی لاریجانی هم ادعا کرد قتل اسماعیل هنیه اسرائیل را به آنچه منجلابی دیگر خواند می‌کشاند. از سوی دیگر دفتر رسانه‌ای دولت اسرائیل با انتشار تصویری از اسماعیل هنیه که مهری با کلمه حذف شد بر روی آن دیده می‌شود، به نوعی نخستین واکنش رسمی این کشور در زمینه پذیرش مسئولیت حمله را نشان داد. آمیخای الیاهو وزیر میراث اسرائیل در شبکه ایکس نوشت مرگ هنیه دنیا را به جایی اندکی بهتر تبدیل می‌کند. آمیخای خیکلی از دیگر وزرای تندروی دولت اسرائیل هم با انتشار عکسی از هنیه در تجمعی که در آن شعار مرگ بر اسرائیل سرداده می شده نوشت مراقب باش آرزوی چه چیزی را می کنی. اما در جامعه بین المللی کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران با موجی از واکنش‌های منفی روبرو شده است. وزارت خارجه قطر ضمن محکومیت شدید حمله مرگبار به اسماعیل هنیه در تهران این اقدام را جنایتی شنیع و اقدامی خطرناک و در این حال نقض فاحش قوانین بین المللی حقوق بشر توصیف کرد. محمد بن عبدالرحمن نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور هم قتل اسماعیل هنیه را ضربه‌ای سنگین به مذاکرات آتش‌بس توصیف کرد و نوشت دیگر جایی برای گفتگو باقی نمی‌ماند. نخست وزیر قطر با اشاره به نقش کشورش در گفتگوهای چند جانبه برای برقراری آتش‌بس نوشت در حالی که یک طرف گفتگو طرف دیگر را می‌کشد چطور می‌توان بین آنها میانجیگری کرد؟ سامی ابو زهری یک مقام ارشد گروه افراطی حماس هم هدف اسرائیل از کشتن اسماعیل هنیه را شکستن اراده حماس و مردم فلسطین دانست و گفت اسرائیل به این هدف نخواهد رسید. حزب الله لبنان هم ضمن محکوم کردن کشتن اسماعیل هنیه ادعا کرد که این اقدام به تقویت و همبستگی بیشتر جبهه مقاومت با پشتیبانی تهران خواهد انجامید. وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن کشتن اسماعیل هنیه نوشت این حادثه بار دیگر نشان داد که دولت بنیامین نتانیاهو علاقه‌ای به صلح ندارد. در ادامه این بیانیه آمده که از نگاه آنکارا هدف دیگر این حمله گسترش جنگ غزه به کل منطقه است. وزارت خارجه ترکیه هشدار داده که اگر جامعه بین‌المللی اسرائیل متوقف نکند منطقه شاهد درگیری‌های به مراتب جدی‌تر خواهد بود. وزارت خارجه چین هم با محکوم کردن حمله به اسماعیل هنیه هشدار داد که این موضوع میتواند به افزایش بی‌ثباتی در منطقه بیانجامد. در این میان آنتونی بلینکن در نخستین واکنش آمریکا به این موضوع گفته واشنگتن نه در برنامه کشتن هنیه نقشی داشته و نه از آن مطلع بوده است. اتحادیه اروپا هنوز واکنشی به این حادثه نشان نداده است. سپاه پاسداران در بیانیه دوم خود در ارتباط با کشته شدن اسماعیل هنیه اسرائیل را به آنچه پاسخ سخت و دردناک جبهه مقاومت خان تهدید کرد. معمولا عبارت جبهه مقاومت برای گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی همچون حماس، حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن و سایر گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران در عراق و سوریه به کار می‌رود. پیشتر سپاه وعده داده بود که در بیانیه دوم خود جزئیات بیشتری از حادثه را منتشر کند، اما برخلاف این وعده صرفاً به بازنشر اطلاعاتی عمومی و حتی تهدیدی کلی بسنده کرد. برمیگردیم به هانا و ادامه برنامه.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم کامبیز کراماتی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
صدای مجله بعد از ظهر رادیو فردا رو میشنوید در ساعت 16:05 به وقت ایران در پراگ اروپای مرکزی ساعت 14:35 است. سپاسگزارم که همراه ما هستید در این مجله نیم ساعته بعد از ظهر. بخش عمدش رو میپردازیم به اتفاقی که در ساعت گذشته در تهران رخ داده. ترور اسماعیل هنیه در تهران. علی خامنه ای اسرائیل رو به مجازات سخت تهدید کرده، اما اسماعیل هنیه که بود؟ از گلناز فندیاری بشنوید.
اسماعیل هنیه سیاستمدار فلسطینی و رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس است که بامداد چهارشنبه 10 مرداد در تهران کشته شد. گروه حماس را آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی می‌دانند. هنیه برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که سه‌شنبه 9 مرداد در مجلس شورای اسلامی برگزار شد به تهران رفته بود. اسماعیل هنیه 62 سال پیش در اردوگاه آوارگان فلسطینی الشاتی در غرب شهر غزه به دنیا آمد. خانواده او اصالتاً اهل بندر اشکالون واقع در جنوب اسرائیل هستند. آنها در جنگ 1948 اعراب و اسرائیل به غزه گریختند. آقای هنیه فارغ التحصیل رشته ادبیات عرب از دانشگاه اسلامی غزه در سال 1987 است، سالی که حرکت‌های اعتراضی موسوم به انتفاضه فلسطینی علیه اسرائیل در غزه آغاز شد. او در دوران دانشجویی به گروه حماس پیوست. اسماعیل هنیه در همان سال فارغ التحصیلی به دلیل مشارکت در اعتراضهای ضد اسرائیلی بازداشت شد که البته مدت این بازداشت کوتاه بود. با نمود پیدا کردن حماس به عنوان جنبش پیشروی ضد اسرائیلی در غزه در سال 1988 هنیه بازداشت و به 3 سال زندان محکوم شد. پس از آزادی هنیه در سال 1992 اسرائیل او را به همراه فرماندهان ارشد حماس همچون عبدالعزیز رنتیسی و محمود الزهار و 400 فعال دیگر به جنوب لبنان تبعید کرد. آنها بیش از 1 سال را در اردوگاه مرج الزهور در جنوب لبنان سپری کردند. پوشش رسانه‌ای از این شخصیت‌ها و فعالیت‌های حماس در این دوره شکل بی‌سابقه‌ای به خود گرفت و این گروه در جهان شناخته شد. در دسامبر سال 1993 هنیه به غزه بازگشت و به ریاست دانشگاه اسلامی منصوب شد. پس از آن که احمد یاسین بنیانگذار گروه حماس سال 1997 از زندان اسرائیل آزاد شد و اسماعیل هنیه به عنوان دستیار او انتخاب شد، رابطه نزدیک این دو جایگاه هنیه را در داخل گروهش تقویت کرد، به گونه ای که به نمایندگی حماس در تشکیلات خودگردان فلسطینی برگزیده شد. سپتامبر 2003 هنیه و احمد یاسین در نتیجه حمله هوایی اسرائیل به ساختمان محل اقامتشان در شهر غزه به شکل سطحی زخمی شدند. این حمله در حالی انجام شد که این دو چند ثانیه قبل از آن از ساختمان خارج شده بودند. احمد یاسین 6 ماه پس از این حادثه در حمله هوایی اسرائیل کشته شد. در انتخابات پارلمانی فلسطینی که در دسامبر سال 2005 برگزار شد، نام اسماعیل هنیه در رأس فهرست نامزدهای حماس قرار داشت. در آن انتخابات فهرست نامزدهای حماس با عنوان تغییر و اصلاح منتشر شد. در نتیجه این انتخابات 76 کرسی از 132 کرسی پارلمان فلسطینی به نامزدهای حماس رسید. با توجه به این نتایج محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اسماعیل هنیه را مأمور تشکیل دولت کرد. چند هفته مذاکرات برای تشکیل دولتی ائتلافی میان گروه‌های فتح و حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی به شکست انجامید. از همین رو هنیه دولت را از اعضای حماس و شماری از افراد تکنوکرات تشکیل داد. او در اعلام این برنامه ادامه مبارزه فلسطینی‌ها تا دستیابی به استقلال را حق مشروع دانست و در عین حال تاکید کرد که خواهان مذاکره با اسرائیل از راه میانجیگری بین‌المللی است. او گفت دولت ما از هیچ تلاشی برای دستیابی به صلحی عادلانه در منطقه، پایان دادن به اشغالگری، بازیابی حقوق ما دریغ نخواهد کرد. البته ریاست حماس بر دولت خودگردان فلسطینی تا سال 2007 بیشتر دوام نیاورد. در آن سال درگیری‌های داخلی گروه‌های فلسطینی به اخراج نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان از نوار غزه، کنترل کامل این باریکه توسط حماس و آغاز محاصره‌اش از سوی اسرائیل منتهی شد. اسماعیل هنیه سال 2017 میلادی به ریاست دفتر سیاسی حماس انتخاب شد و جانشین خالد مشعل در این سمت شد. ایالات متحده آمریکا یک سال پس از آن نام آقای هنیه را در فهرست تروریسم قرار داد و او را تحریم کرد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است اسماعیل هنیه روابط نزدیکی با شاخه نظامی حماس دارد. او از جنگ مسلحانه از جمله علیه غیر نظامیان پشتیبانی می کند. پس از انتشار اخبار حمله غافلگیر کننده حماس به شهرها و شهرکای اسرائیلی در روز 15 مهر ماه سال گذشته 7 اکتبر که طی آن حدود 1200 نفر کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند، تصاویر اسماعیل هنیه به همراه شماری دیگر از رهبران حماس در دفتر این گروه در دوحه پایتخت قطر منتشر شد که در حال پیگیری اخبار از یک شبکه تلویزیونی هستند و برای ابراز شادی از این حادثه سجده شکر به جای می آورند. حاصل ازدواج اسماعیل هنیه با دختر عمویش امال هنیه 13 فرزند یعنی 8 پسر و 5 دختر است. 3 تن از پسران هنیه، حازم، امیر و هنیه در حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه در جنگ کنونی علیه حماس کشته شدند.
از اسماعیل هنیه می شنیدید، رهبر دفتر سیاسی حماس در قطر که شب گذشته ساعت اولیه بامداد در پی اصابت اونچه که اصابت یک پرتابه از هوا خونده شد در شمال تهران در اقامتگاهش کشته شد. هنوز ابعاد مختلف این رخداد مشخص نیست، اینکه اصلا با چه سلاحی آقای هنیه کشته شده، دقیقاً کجا بوده و اینکه کلاً چه اتفاقات امنیتی پیرامون این مسئله رخ داده، اما اینکه چه تأثیری داره و چه پیامدهایی خواهد داشت این رخداد از بن منحیم بشنوید، تحلیلگر سیاسی اسرائیلی از اورشلیم که به ما این گونه گفت.
ترور اسماعیل هنیه اقدام مهمی برای اسرائیل، چون هنیه در برنامه ریزی برای کشتار 7 اکتبر مشارکت داشت. برای همینه که ترورش تأثیر اطلاعاتی، روانی و عملیاتی بر گروه حماس داره. اما معتقد نیستم این ترور تأثیر بزرگی بر وضعیت میدانی بگذاره. جنگ در نوار غزه و مذاکرات برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی ادامه پیدا می‌کنه. گروه حماس هم رئیس جدیدی برای دفتر سیاسیش انتخاب می‌کنه، همینطور که تا الان کرده. اسرائیل تا الان تعداد زیادی از فرماندهان حماس و در رأسشون شیخ احمد یاسین بنیانگذار این گروه رو کشته و حماس جایگزینی برای اون کسایی که اسرائیل از میان برداشته انتخاب کرده.
یونی بن منحیم بود، تحلیلگر سیاسی اسرائیلی که از اورشلیم با ما گفتگو می کرد. رویکردهای بسیار متنوعی ابراز شده از سوی حتی کاربران رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی از جمله در اینستاگرام زیر پست‌های مرتبط با خبر کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران، کاربران این صفحه رادیو فردا هم واکنش‌هایی رو ابراز کردند. از جمله ما پرسیده بودیم از کاربران که درباره این موضوع چه فکر می‌کنند. بسیار کامنت‌ها و نظرات زیادی، 9000 کامنت زیر این پست فقط منتشر شده که کاربران نظرشون رو در اینجا نوشتن. بسیاری هم به حوزه امنیت پرداختن، موضوع اشراف اطلاعاتی امنیتی در ایران بار دیگه و پس از کشته شدن آقای هنیه بسیار در شبکه‌های اجتماعی و بین کاربران و ناظران داغ بوده. از بنیامین صدر در این باره بیشتر بشنوید.
متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشند برای جان خودشون.
این صدای علی یونسی، وزیر پیشین اطلاعات در تیر ماه 1400 بود که درباره نفوذ موساد و سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل در ایران هشدار می‌داد. حالا و با کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در شمال تهران، بار دیگر این سخنان علی یونسی در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده است. اما حوالی مجموعه سعدآباد تهران در بامداد چهارشنبه 10 مرداد 1403 چه گذشت؟ درست چند ساعت پس از مراسم تحلیف مسعود پزشکیان در مجلس ایران که در آن اسماعیل هنیه و برخی دیگر از سران گروه‌های شبه نظامی مخالف اسرائیل هم حضور داشتند، صدای مهیب در شمال تهران و به طور مشخص حوالی مجموعه سعدآباد شنیده شد که پس از اندکی مشخص شد محل اقامت و استراحت اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس بوده است. گروه افراطی حماس گروهی است که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست تروریستی جای دارد. یک شاهد عینی در گفتگو با رادیو فردا گفت که حوالی ساعت 2 بامداد از اردوگاه بسیج الزهرا در مجموعه سعدآباد که متعلق به سپاه پاسداران است، صدای مهیبی به گوش رسید به طوری که شیشه های خانه ها در خیابان های اطراف محل واقعه لرزید، اما خسارتی به بار نیامد. اردوگاه بسیج الزهرا متعلق به سپاه حفاظت انصارالمهدی برای اقامت موقت مهمان های ویژه استفاده می شود. حالا و با این اتفاق بار دیگر موضوع اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی موضوعی است که در کنار تحلیلگران، کاربرهای شبکه‌های اجتماعی هم درباره آن اظهار نظر می‌کنند. بسیاری از کاربران منتقد هم در شبکه‌های اجتماعی، به خصوص شبکه ایکس، این موضوع را مطرح کردند که کشته شدن اسماعیل هنیه اشراف اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی، آن هم در قلب تهران، را دوباره به چالش کشیده است. پیش از این هم چند تن از افراد دخیل در توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، از جمله محسن فخری‌زاده، از چهره‌های اصلی برنامه هسته‌ای ایران در اطراف تهران کشته شدند. جدای از این، برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به حسین شنبه‌زاده، ویراستار و مترجم، اشاره کردند. او که پس از گذاشتن نقطه در کامنتی پای پستی در حساب کاربری رهبر جمهوری اسلامی بازداشت شد و بلافاصله پس از آن اعلام شد که او با نهادهای اطلاعاتی اسرائیل همکاری کرده است. حالا برخی کاربران به کنایه و در پاسخ به اتهام حکومت علیه حسین شنبه‌زاده نوشتند: حالا که حسین شنبه‌زاده نیست، چه کسی با موساد همکاری می کند؟ تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل و همچنین حمله به ساختمانی مجاور کنسولگری ایران در دمشق به بالاترین حد خود رسیده است.
بنیامین صدر گزارش میداد. فرصتی هست سری بزنیم به نظرات برخی از شنوندگان رادیو فردا و صداشون رو بشنویم.
به نظر من ترور اسماعیل هنیه در تهران به این معنا بود، یک پیام روشن به سران جمهوری اسلامی ایران داد که واقعا تهران ناامنه برای شما، ایران برای شما ناامنه. همچنان که وزیر سابق اطلاعات گفت باید تمام سران جمهوری اسلامی از خودشون بترسن، از امنیت خودشون بترسن، بابت اینکه اسرائیل اشراف اطلاعاتی خیلی خیلی زیادی داره. این نظر من بود.
فارغ از این که این فرد در خارج از ایران چه کار کرده یا چه وابستگی به حکومت ایران داره، تو وهله اول این تجاوز به خاک ما بوده و دهنکجی به امنیت مردم ایران. نکته دوم که جای تعجب برام داره خوشحالی خیلی از هموطن هاست که فکر میکنم دلیلش این باشه که خیلی از ما راه درست و برنامه برای گذر از استبداد و رسیدن به آزادی نداریم که اینجوری تو هر دوره‌ای به یه بیگانه‌ای چنگ میندازیم که شاید بتونه یه کمکی به ما بکنه. این ترور میتونه در مورد هر فرد دیگه‌ای که بیگانه فکر میکنه در آینده میتونه برای منافعش ضرر داشته باشه صورت بگیره، فقط راجع به جمهوری اسلامی یا افراد وابسته به جمهوری اسلامی محدود نخواهد شد اگر پاسخ درستی بهش داده نشه.
مشخص شد چقدر تو ایران امنیت هست، اصلا امنیت میریزه از سر رو کشور برای همه، ولی یکی دیگه میاد جاش اونم میچاپه از ایران. اینا همینا نبودن که با ایران روابطشون قطع کردن اون مرسی که اومد سر کار، بعد به دنیا هم ثابت شد که تو ایران چقدر امنیت هست. ما نمیدونیم مقتدریم، امنیت هیچی نیستین شما، هیچی. نگاه کنین خوب ببینین هر کاری اسرائیل دلش بخواد با شما میکنه تو همون ایران، هر کاری. این اقتدارتونه، مردم دنیا میبینن کد تن کیه. تمام شده رفت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعت 16:20 در ایران هست. کمی میخوایم فاصله بگیریم از ماجرای ترور اسماعیل هنیه در تهران، بپردازیم به موضوع دیگر که ایران در این روزها با اون دست و پنجه نرم میکنه، مسئله قطع برق، که از کیانوش فرید بیشتر درباره اون میشنوید.
در پی ادامه قطع مکرر برق صنایع و تعطیلی ادارات و خاموشی منازل، گزارش ها حاکی از رسیدن دامنه کسری برق به بیمارستان های کشور است. پایگاه خبری تجارت نیوز روز یکشنبه 7 مرداد گزارش داد که قطعی برق در بیمارستان ها از لاهیجان تا محلات ادامه دارد. این گزارش به قطع شدن برق بیمارستان امام خمینی محلات اشاره کرده و از قول یک همراه بیمار در بخش دیالیز نوشته اوضاع به حدی بغرنج بود که همراهان بیمارها مجبور بودند برای اینکه بیماران بیش از حد دچار شوک نشوند با چرخاندن دستی دستگاه‌ها کار دیالیز را دنبال کنند. این اتفاق بیش از 15 دقیقه طول کشیده و در این بین برخی از بیماران به شرایط بحرانی رسیدند. نگرانی از قطع برق در بیمارستان‌ها و پیامدهای جدی آن برای سلامت و عملکرد سیستم بهداشتی اما موضوع تازه‌ای هم نیست. هر سال با گرم‌تر شدن هوا و اختلال در تأمین برق، خاموشی مکرر و قطع برق در بیمارستان‌ها هم اتفاق می‌افتد. امری که مسئولان هرگز آن را نپذیرفتند و تأکید می‌کردند که شایع است و برق بیمارستان‌ها و مراکز حساس قطع نمی‌شود. اگر هم بشود برای بیمارستان‌ها با ژنراتورهای برق مستقل مشکلی پیش نخواهد آمد. اما کارکنان کادر درمان و مردم هر سال روایت‌های متفاوتی را مطرح می‌کنند. در گزارش اخیر تجارت نیوز نیز آمده است که به خصوص بیمارستان‌های دولتی در شهرستان‌ها با مشکل فرسودگی تجهیزات پزشکی و ژنراتورهای برق مواجه هستند. یک پزشک در تهران هم که به دلایل امنیتی صدایش را در رادیو فردا بازخوانی کردیم، از معضلات کادر درمان و پزشکان در زمان قطعی برق می‌گوید.
من به عنوان یک پزشک که سالهای زیادی رو در بیمارستان کار میکنم، بارها شاهد قطع برق در هنگام شیفت کاری خودم بودم. اما خب خوشبختانه بیمارستانی که من کار میکنم مجهز به سیستم UPS یا همون دستگاه ذخیره برقه که وقتی برق قطع میشه چند ثانیه بعد مسئول تأسیسات UPS رو وصل میکنه. اما خب واقعیت اینه که همه بیمارستانها این تجهیزات رو ندارند. برخی به ویژه هرچه از پایتخت دورتر میشیم، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و یا کلینیک‌های بیشتری ساختمان‌هاشون و تجهیزاتشون و دستگاه‌هاشون فرسوده است، یا حتی برخی فاقد دستگاه ذخیره برق هستند که خب خطرات خیلی جدی رو به دنبال داره و این خطرات بیشتر برای مریض‌هایی است که در ICU یا CCU هستند، چون تمام مریض‌ها باید مانیتورینگ بشن و تعدادیشون هم به دستگاه تنفس مصنوعی وصل هستند که بعضی‌هاشون بیشتر میزان تنفس رو از طریق دستگاه میگیرند. برخی براشون این دستگاه حالت کمکی داره. در هر دو صورت قطع این دستگاه کار رو خیلی سخت میکنه. وقتی برق قطع میشه دستگاه شروع میکنه به بوق زدن که خیلی سریع دستگاه نشون میده اکسیژن محیط خون مریض پایین اومده. داشتیم مریضی که اکسیژنش باید روی 90 تا 95 باشه. میره روی 40 تا 45. خب خیلی خطرناکه و این یواش یواش بیمار رو به سمت مرگ مغزی میبره. ما سریع برق قسمت‌های دیگه رو کم می‌کنیم که فشار روی دستگاه نباشه و بتونه کار کنه و اگر نکنه گاهی مجبوریم دستگاه رو قطع کنیم و با دست به بیمار تنفس بدیم که خیلی سخته. هیچ وقت اینقدر پرستار در بخش نیست که بتونه به چند بیمار به صورت دستی اکسیژن برسونه.
این پزشک در ادامه به مشکلات اتاق عمل با قطع برق شهری اشاره کرد.
نمونه دیگه‌ای که ما داشتیم قطع برق در اتاق عمله که با اینکه دستگاه ژنراتور یا ذخیره برق به کار میفته اما قدرت این رو نداره که همه قسمت‌ها رو پوشش بده. دستگاه مانیتور به بیمار وصل میشه اما در اتاق عمل ما نیاز به نورهای بسیار قوی و تهویه قوی داریم که خب این دستگاه هم این قدرت رو نداره و ما عملاً درست نمی‌بینیم داریم چی کار می‌کنیم. شما تصور کنید برای جراحی دریچه قلب با اون بافت ظریف پیچیده وقتی نور به اندازه کافی نباشه، تهویه اتاق درست کار نکنه، میتونه عمل موفقیت آمیز باشه؟ هیچکی به اینها فکر نمیکنه.
به گفته این پزشک ماجرای قطع برق در بیمارستان ها هر سال تابستان اتفاق میافتد، کسی هم پاسخگو نیست، نه وزارت بهداشت و نه مدیران وزارت تولید و توزیع برق ایران.
مسائل زیاده و ما هر سال در تابستان ها با قطع برق روبرو میشیم و واقعا شرایط پرتنشی است برای کادر درمان چون با جون آدم ها سر کار داریم اما کسی پاسخگو نیست، مدیریتی هم نیست. همه جای دنیا مثلا از نیروی خورشید استفاده میکنند، اینجا همه چی هست اما عملا کارایی نداره. مسئله قطع برق بیمارستان و مراکز درمانی هم خیلی جدیه. قطع برق منطقه‌ای رو از قبل اطلاع میدن که خب ما سعی میکنیم اون روزها مثلا عمل جراحی در بیمارستان انجام ندیم، اما اغلب این قطعی ها بدون اطلاع قبلیه اما کسی مسئولیت قبول نمی کنه اگه اتفاقی هم بیفته. میگن دلیل قطع برق گرمای شدید و تغییرات جوی است یا مصرف بیش از حد برق یا کاهش ذخایر آبی، اما همین الان در همین تابستان شما ببینید چه میزان برق در ماه محرم در این مساجد استفاده می کنند. خب کی پاسخگوئه؟
از ماه گذشته و گرم شدن شدید هوا قطع برق زندگی روزانه بسیاری از شهروندان در ایران را با مشکلات مواجه کردند و حالا هم نگرانی از قطع برق دستگاه‌ها در بخش‌های حیاتی بیمارستان‌ها و تهدید جان بیماران.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. حالا فرصتی است تا سری بزنیم به حوزه سلامت. پژوهشی تازه نشون داده که انتخاب یک رژیم گیاهخواری مطلق یا ویگن حتی برای مدتی کوتاه هم میتونه بر روی سن بیولوژیکی شما اثری مثبت داشته باشه. اردشیر طیبی گزارش میده.
یک مطالعه جدید از دانشگاه استنفورد نشان میدهد که رژیم گیاهخواری مطلق میتواند فرایند پیری را در سطوح مولکولی در مدت کوتاهی مانند 8 هفته کنتر کند. این پژوهش که در مجله BMC مدیسین منتشر شده بخشی از پروژه‌ای به نام مطالعه دوقلوهای استنفورد است که همچنین موضوع سریال مستند جدید نتفلیکس با عنوان شما همان چیزی هستید که می‌خورید نیز بوده است. این تحقیق شامل 22 جفت دوقلوی همسان بود که به طور تصادفی به دو گروه مختلف تقسیم شدند. نیمی از شرکت کنندگان به یک رژیم گیاهخواری مطلق سالم اختصاص داده شدند و نیمی دیگر به یک رژیم همه چیز خوار سالم. در طول 4 هفته اول وعده‌های غذایی توسط یک شرکت تحویل غذا تهیه می‌شد و در نیمه دوم شرکت کنندگان خودشان مسئول تهیه غذا بودند. دکتر کریستوفر گاردنر، استاد پزشکی و دانشمند تغذیه در دانشگاه استنفورد و نویسنده اصلی این تحقیق گفت اصطلاحات گیاهخوار و همه چیزخوار بسیار گسترده هستند و ممکن است انتخاب‌های غذایی ضعیفی داشته باشید که با این الگوهای غذایی سازگار باشند. وی افزود به هر دو گروه این مطالعه دستور داده شد که رژیم‌هایی با سبزیجات و فیبر بالا مصرف کنند در حالی که غلات تصفیه شده و شکر را به حداقل برسانند. در پایان نتایج نشان داد شرکت کنندگانی که رژیم گیاهخواری مطلق داشتند کالری کمتری مصرف کردند، وزن بیشتری کاهش دادند و بهبودهای قابل توجهی در سطح کلسترول بد و انسولین ناشتا نشان دادند. اما نکته جالبتر بهبود نشانگرهای اپیژنتیکی مرتبط با پیری در این گروه بود. نشانگرهای اپیژنتیکی مانند ساعتهای مخفی در ژن‌های انسان هستند که سن بیولوژیکی ما را تعیین می‌کنند. بر این اساس شما ممکن است 40 ساله باشید، اما سن بیولوژیک شما می‌تواند بر اساس عواملی مانند رژیم غذایی و ورزش متفاوت باشد. دکتر وارون دوارکا، مدیر بیوانفورماتیک و محقق اصلی در ترو دیاگنوستیک، در این باره گفت: تغییرات اپیژنتیکی می توانند بیان ژن را تغییر دهند و شما را بیشتر یا کمتر مستعد ابتلا به اشکال مختلف بیماری کنند. این مطالعه نشان می دهد که حتی تغییرات کوتاه مدت در رژیم غذایی می تواند تغییرات قابل توجهی بر روی پیری بیولوژیکی داشته باشد. با این حال، دکتر دوارکا هشدار می دهد که نتایج این مطالعه به دلیل محدودیت زمانی نمی تواند اثرات بلند مدت رژیم گیاهخواری مطلق یا همه چیز خواری را به طور دقیق ارزیابی کند. با این حال، این مطالعه نشان می‌دهد که رژیم غذایی و سبک زندگی می‌توانند نقش مهمی در کاهش سرعت پیری بیولوژیکی ایفا کنند.
گزارش اردشیر طیبی رو می‌شنیدید. این گزارش ما رو می‌رسونه به پایان این مجله